بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد آخرین تنبیهی رو که مرحوم شیخ، آخرین بحثی رو که راجع به اراضی خراجیه به خراج دارن، تنبیه هشتم، ظاهرا تو بعضی از نسخ تاسعه، نمیدونم حالا چرا، این که یکی ما که ثامنه، آخرین تنبیهی که دارن شرح اراضی خراجیه و یه مقدارم تشخیصش در زمان خود ایشان، چون مسئله عراق عرض کردم دیگه، همین الانش هم مشکل داره روی همین جهت که اگر خراجی باشه ملک نمیشه، ملک کسی نمیشه. مرحوم شیخ قدس الله سره وفاقا لعلمای ما، و البته من حالا باز عرضی میکنم وفاقا مخصوصا للعامه، این تقسیم اراضی و این که اقسام اراضی، مثل این که الان بگیم مثلا اراضی مواد داریم، اراضی شهری داریم، اراضی روستایی داریم، مثلا کوه‌ها داریم، مثلا جزایر داریم، جزیره‌هایی که مسکون نیست، این الان یه بحث اقتصادی زنده است. این بحث اقتصادی است. من توضیحاتش رو عرض کردم و نقشی رو که زمین تو اقتصاد داره، این دیگه جای تکرار توضیحاتش نیست. اما خراجی بودن این اصطلاح اسلامی است. چون من عرض کردم مباحث رو یکی در فقه شیعه مطرح میکنیم، یکی در فقه اسلامی مطرح میکنیم، یکی در مسائل عمومی دنیای فعلی، دنیای بشر مطرح میکنیم. در دنیای فعلی زمین و ملکیت زمین، مخصوصا اون جایی که زمین‌های بزرگی است، نه به اندازه خانه مسکونی، یکی از مباحث عمده اقتصاده، یعنی یکی از اون مباحثی که اقتصاد رو به دو بخش تقسیم می‌کنه، اقتصاد به اصطلاح ما ایرانی‌ها چپ و راست، اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد به اصطلاح سرمایه‌داری و اون ترتیبش که است مثلا کاپیتالیستی به قول خودش. این اقتصاد رو اصلا دو قسم میکنه که از مباحث ما، لیکن این بحثی که ما الان داریم، بحث اراضی مفتوح هموطن، این جزء مباحث اقتصادی نیست که الان قابل طرح باشه، چون عرض کردم بعضی از کتبی که در اقتصاد اسلامی یا در اراضی، کتاب هایی داریم معاصرین راجع به اراضی نوشتن، حالا اراضی شاد اشکال نداشته باشه، در اقتصاد اسلامی متعرض اراضی مفتوح هموطن شدن. این مفتوح هموطن به درد دنیای اسلام میخوره، به درد دنیای اقتصاد نمیخوره. مثلا در دنیای اقتصاد این تقسیم مطرح نیست، چون این تقسیم، خوب دقت کنید، مبناش نحوه غنیمت گرفتن زمین از مثلا مخالفان، یعنی از دشمنا، از کفار. این اصلا در اقتصاد، در بحث اقتصاد ما همچی بحثی نداریم. بحث اراضی مفتوح هموطن این بحثی بوده که از زمان صحابه شروع شد. عرض کردم حالا من چون در خلالم صحبت میکنم، چون فاصله شد، به لحاظ وقوع خارجی از خیبره و بعد فدکه، از خیبر شروع شد و انصافانم هنوزم اشکال داره که نحوه تقسیم رسول الله نسبت به خیبر به کدوم قسم، اما کلمه ارز خراجی از زمان خلیفه، از زمان دومی شروع شد و تقسیم بندی اراضی غیر از حالا اون چیز خراجی بودن از اون زمان، بیشتر به این شد که اراضی خراجی اونایی هستن که مفتوح انوطنن، یعنی با جنگ و با غلبه گرفتن. توی بحث اقتصاد روز این عنوان اصلا مطرح نیست، اشتباه نشه، ما یه بحثی الان مطرح میکنیم، این فقط کاربردش دنیای اسلامه. و عرض کردیم در دنیای اسلام هم در میان اهل سنت عملا انجام میشد و متاسفانه در دنیای شیعه در روایات آمده و متاسفانه این روایات هم فعلا در کتب حدیث ما کاملا متناسره. حالا بعضی از الفاظش هم احتمال تصحیف و تحریف توش داره، لذا مجبوریم روایات بخونیم، اما من حیث المجموع مجموعه روایات ما در اقسام اراضی نسبتا زیاده، که اینم خیلی عجیبه انصافا، اگر ما باشیم مقتضی قاعده، چون اهل بیت که دستشون نبود، این انواع اراضی مقام اجرا که دست اهل بیت نبود، عادتا نباید اینقدر اقسام اراضی رو بفرماید. ولذا عرض کردم خوب دقت بکنید، بحث اراضی در کتاب جهاد یک عنوان داره، بحث اراضی در کتاب احیاء موات عنوان دیگه داره. اون بحث اراضی در احیاء موات به اقتصاد امروز میخوره، اون بحث اراضی در کتاب جهاد این فقط در دنیای اسلام مطرحه. اصلا تو دنیای روز این که شما اینجا با جنگ گرفتید ملکیت زمین با جنگ و اصلا اینجور حرفا رو قبول نمی‌کنن کلاً. اولا اصلا کلاً در جنگ ها حالا که اصلا کلاً قوانین خاص خودشی گذاشتن، کنوانسیون های خاص خودش هست و بعدش هم تابع دولت هاست دیگه. این حرفا که من مقطوعا وطن صلحاً ملحن این حرفا رو اصولا مطرح نمی‌کنن، کل این حرف مطرح نیست. لذا خوب دقت بکنید که ما بحثمون فعلا روی روایات و روی دنیای اسلام با قطع نظر از روایات اهل بیت. این چند مرتبه تا توضیح دادیم که خوب کاملا روشن بشه. مرحوم شیخ قدس الله نفسه نظر مبارکشون اینه که اراضی خراجی از کم خراج در لغت عرب، چون خراج در قرآن به کار بود، خراج ربو که خیرون مما یجمعون، کلمه خراج در مرادف فارسیش اگه بخواییم در این درآمده که خرجم یعنی آمده، در آمدن از کلمه اراضی خراجی زمین های درآمدزا. زمین های درآمدزا زمین هایی بود که به اصطلاح ملک نمی شد، از درآمدش به خزانه دولت اسلامی واریز می شد. اصطلاح چون بجان خراجی اراضی، اراضی خراجیه. و توضیح دادیم که در مسائل جنگ اجمالا، حالا تفسیرش چون بعد روایت میخوام بکنم اون وقت توضیح میدم، وقتی که جنگ میکردن کشور اسلامی فرض کنید مثلا زمان رسول در خیبر یا بعدها در فتوحاتی که انجام شد، برخوردشون با این کفار، حالا با مشرکین برخوردشون، غیر از حالا اینکه گاهی اینا رو بیرون میکردن، اینها انواع برخورد داشتن و طبیعتا مالیات خاصی از اینها، حالا من فقط از زاویه مالیاتش بررسی میکنم، اون بقیه برخوردها باشه بعد در خلال بحثا توضیحش خواهم داد. مالیاتی رو که از اینا می گرفتن به سه صورت بود. یک مالیاتی که از سرانه می گرفتن، از افراد می گرفتن با شرایط معینش، بزرگش، کوچیکش، زنش، مردش، بچهش، بلان، این رو اصطلاحاً جزیه می گفتن که لفظ فارسیست گزید، گزیه، گزید به فارسیه، این رو جزیه می گفتن که به طور متعارف، حالا بعد متونش میخونیم، سه بخش میشد. به طور متعارفش میخوام بگم 48 درهم بود، 24 درهم بود و 12 درهم. متون تاریخیشو بعد به یک مناسبتی میخونیم. بله بله، از هر نفری. این اسمش جزیه بود. دو، اگر زمینها رو دست خودشون میگذاشتن، از اینها از به جایی که از یا حالا اضافه بر او، حالا میگم چون نمیخوام خصوصات ریزکارشون مختلف بود در طول تاریخ، یک نواخت نبود، اضافه بر اون بخش یا اگر اون نبود از محصول زمین هم میگرفتن. مثلا اگر زمین گندمزار بود گندم میگرفتن، فرض کن مثل قوم انارستان بود انار داشت انارش میگرفتن، انگور بود کشمش میگرفتن، فرض کنید مثلا بادامزار بود بادام میگرفتن به نسبت معین، نسبت نصف و ثلث و ربع و اینا. این رو اصطلاحاً بعدها در دنیای فقه اسمش هم مقاسمه. اون جزیه بود که سرانه میگرفتن مالیات رو، این مالیاتی بود که از محصول زراعی گرفته میشد به یک نسبت معین، اسم این مالیات میشد مقاسمه. گاهی هم بودن مخابره، کلمه به اصطلاح خبر یا خبر به معنی جزه، یه جزه از محصول و یه قسم از محصول رو میگرفتن، به این میگفتن مقاسمه. یا میامدن از زمین به یک نسبت معینی، مثلا در به ازای هر هکتار 100 درهم میگرفتن، نه از محصول، از زمین میگرفتن به ازای هر هکتار، مثلا این مقدار مال، این مقدار پول سالیانه میگرفتن. این رو میگن خراج. خراج اینه. پس جزیه بود، مالیاتی که بر مشرکین بود یا کفار، جزیه بود، مقاسمه بود و خراج بود. عرض کردم این اصطلاح هم کاملا اسلامیه، یعنی این نیست در دنیای اقتصاد اینجور باشه، این اصطلاح خاص اسلامی است. این اصل بحث روشن شد. چرا این بحث رو مرحوم شیخ مطرح کرد که از کم قبل از شیخ هم علمای ما یا روایات؟ بحث رو جهت دیگری بود، بحث رو این بود با اینکه خلفا خلفای ظلم بودن و جور بودن، لکن اگر جزیه میگرفتن یا اگر مقاسمه مالی رو میگرفتن یا اگر خراج میگرفتن، شیعه میتونست در اونها تصرف کنه. این بحث این بود، آمدنش تو مکاسب محرم مال اینه، روشن. لذا این بحثی که الان ما میخواییم بکنیم با اولاهایون استطرادیه، این بحث ما مکاسب محرمه نیست. اون بحثی که ما داشتیم اون بود که اگر سلطان جور و خلیفه ناحق خراج گرفت، مقاسمه گرفت، جزیه گرفت، ما میدونیم این پول رو جزیه گرفتن، میتونیم بریم از مأمور دولتی بخریم، معامله باشو کنیم، پس کن دینار بدیم این درهمه بگیریم. من با مثال معامله با اونها اشکال نداره، روشن شد. اصل بحث این بود، کما اینکه اگر یاد آن، چون من تکرار میکنم عرض کردم، متعارف بین فقهای ما این شد، اون جاهای چون گفت اینا ظالمن جائرن، اون جاهایی که اجازه داده شد درسته، بقیهش نه. عرض کردم جاهاش هم مختلفه، توضیحاتش هم دادم اخیرا رو عرض کردم، ولذا به فکر بعضی ها رسیده ما به جای این که به قول امروزی جزیره ای حساب بکنیم، بیایم این موارد مختلف، چون زکات هست، خراج هست، خمس هست، یکی جوایز سلطان هست، شهریه ای که از دستگاه میگه، خب یکی دو تا نیست دیگه، موارد مختلف بود. ما به جای اینکه بیایم این موارد حساب بکنیم، اصلا بگیم ائمه علیهم السلام با این که اون نظام های سیاسی رو فاسد میدونستن، ظالم میدونستن، جائر میدونستن، اصولا ما مسائل مالی رو اجازه دادن، اصلا به جای مفرد مفرد، چون ائمه علیهم السلام در قبال حکومت، فرض کن هارون که تشکیل حکومت نداد، چون زیدی ها مثلا تشکیل حکومت دادن، یا فرض کن مثلا خوارج، مثلا ائمه که تشکیل حکومت نداد تو همین جامعه هم زندگی میکنه، این در حقیقت موردی بر ما نقل شده. و اگر اون مسئله کارمند شدن و انسان وزیر کارمند بشه در نظام، عرض کردم یه تفکری است که ما بیایم بگیم ائمه علیهم السلام اصل نظام رو فاسد می‌دونستن، کمک به اون نظام رو فاسد می‌دونستن، لکن دو تا مطلب رو اجازه دادن، یکی نظام اداری که اداره جامعه بشه، که اگر انسان حق رو انجام بده و ظلم نکنه، جنایت نکنه، یکی هم نظام مالی، این دو تا رو ائمه اجازه دادن. و حالا اینکه اجازه موقت یا مطلق اون بحث دیگه، روشن شد. این بحثا رو من هی تکرار میکنم برای اینکه این ذهنیت. پس الان مرحوم شیخ به این مناسبت تو این تنبیه هشتم وارد تشخیص اراضی خراجی شد، ولی بحث در این نبود، در اراضی خراجی نبود. این تا اینجای من، مرحوم شیخ میفرمان که اراضی خراجیه سه چیزه، سه عنوانه، یکی مفتوح انوطن، البته این مفتوح انوطن که ایشون فرمودن این جزوه تقریبا در فقه واضحه، یعنی جای بحث نداره، حالا من بعد توضیحش میدم، توضیحاتش فراوان داره که بعد بگم. دو، زمین صلح، اراضی صلح. اصولا عرض کردم خدمتتون ما تو روایات اراضی صلح داریم، صلح و علیه داریم. این البته مرحوم شیخ اجمالی فرمودن، آقای خویی هم اینجا تعلیق نزدن، آقای خویی هم فرمودن بله اینم درست است و مطلب چون مصالحه شده، لکن مرحوم سید در حاشیه‌ای که در اینجا آوردن این رو خیلی تفصیل دادن، اراضی صلح رو تفصیل دادن و یه مقدار تفصیلش مربوط است به روایات، این شما تو بخش روایات متعرض میشیم، فعلا اجمالا. اون وقت فرق بین اراضی مفتوحه انوطن اصطلاحا با صلح بر این اساسه، صلح یک نوع مصالحه است با کفار که خراج بدن، خوب دقت بکنه، چون ممکن است مصالحه بشه جزیه بدن، ممکن است مصالحه بشه مقاسمه از خود محصول بدن، یک نحوه مصالحه هم به این است که خراج بدن. پس ایشون نوشته صلحاً علی ان تکون علی ارض المسلمین، نه مطلق اراضی صلح، این نحوه صلح با فرسون حمله کردن فرسون به مصر یا به خراسان اون زمان بنا شده باشون مصالحه کردن، قرارداد صلح به این شده که خود کفار در زمینشون بمونن لکن خراج زمین بدن، نه مقاسمه، زمین های زراعتی رو حساب بکنن، طبق اون حساب از اون بده. وقتی این آثار داره ها، بعد انشالله چون روایتش میخوام بکنم آثارش رو بعد عرض میکنم. پس بنابر این روشن بشه انشالله تعالی فرق بینه، اولا در مفتوح هموطن عادتا از مشرکین زمین گرفته میشد، از کفار گرفته میشد. در باب صلح فارقش با مفتوح هموطن اینه، مصالحه میکنن خود کفار جاشون بمونن.
خب دقت بکن،
خود کفار تو شهرهای خودشون بمونن، تو ملکهای خودشون بمونن، تو کشاورزی، دامداری. وقتی می آمدن می گفتن جاهایی که دامداری هر هکتار اینقدر، جایی که صنعتی هر هکتار اینقدر، جایی که کشاورزی هر هکتار اینقدر، جایی که درختکاری دوشن شد چی می خواهد؟ این رو معین می کردن. خوب تأمل بکنید. پس مراد از صلح روشن شد، فرقش هم با مفتوح هموطن بود. در مفتوح هموطن ممکن بود اصلا مشرکین کفار رو بیرون بکنن، زمین رو بگیرن، وقت دولت اسلامی در اختیار افراد یا هر کسی بیاد این زمین رو، این هکتار اینقدر بیاد توش هر چی میخواد بکاره، سالی به ما اینقدر بده هر چی میخواد توش بکاره، هر چی درآمد داشته مال خودش، که با محاسب این که آب نزدیکش باشه، آب نزدیکش نباشه، وضع هواش چطور باشه، وضع خاک، کیفیت خاک، مطلوبیت، طبق اونها اون خراجش عوض میشد. عرض کردم یکی از کارهایی که عمر کرد، تصمیم توی روشتهای ما نیامده، عمر یه مقدار از زمینهای به ما گل سرسبد عراق رو جدا کرد از همه اول. خود مدائن، جایی که مثلا تشکیلات وابسته به خود شاه بود، زمین‌های وابسته به شاه بود، زمین‌هایی که وابسته به فئودال‌ها و ارباب بود، زمین‌هایی که وابسته به اطرافیان شاه و به افروز مثلا سر فرماندهان ارتش و این افراد بود، اینا زمین‌های بسیار خوب اونجا رو داشتن. عمر این اصلا جدا کرد، این قسمت رو جدا کرد و به اصطلاح به اونا واگذار کرد به 9 میلیون درهم، در صورتی که ارض عراق، کل ارض عراق که از بصره شروع میشد تا حدود بالای بغداد فعلی، تا به تکریت نرسیده، خود عراق در اصطلاح جغرافیای قدیم از بصره شروع میشد تا تکریت، تکریت جزء عراق نبود، همین تکریت که الان میشنیم، اصطلاح جغرافیای قدیم تکریت جزء جزیره بود، همین شمال عراق ما میگیم تکریت، شمال عراق رو جزیره میگفتن، یه اصطلاحی بود، چون این دوتا ما بین فرات و دجله است، یکی از شمال عراق میان تا پایین، از تکریت تا بالا، چون اصل فرات و دجله از ترکیه است، امداش هم سوریه رد میشه بعد وارد عراق میشه، و این فاصله دوتا رو ما بین فرات و دجله رو در تکریت تا منبعش رو جزیره میگفتن، از تکریت به پایین رو بین النهرین میگفتن، این اصطلاح بین النهرین یعنی نهر فرات، این اصطلاحات جغرافی اون زمانه، از کوه ها، از همین منطقه‌ای که الان شمرین، از مسئله مهران، از کوه ها که رد میشین دشت میشه، از این دشت ها حدود دشت سماوه این عرضش بود، طولش هم تقریبا از بصره تا تکریت این عرض عراق بود، اما اونی که زمان عمر شد از این یه مقدار کمتره، چون اولین کسی بود که دواوین درست کرد، طبق این دیوانی که ایشان درست کرد اون زمین های، این خیلی لطیفه که این به صورت اوضاع معلوم بشه، اون زمین های مخصوص رو جدا کرد 9 میلیون درهم، 9 میلیون، بقیه زمین عراق که با اندازه‌ای که گرفته بودن، عرض کردم با شطور آمدن از جنوب تا شمال اندازه گرفتن و دیوان درست کردن، ثبت کردن، مثلا اینجا 20 هکتار، اینجا 30 هکتار، معیارش هم این بود که جاهایی که خیلی پس بود، به اصطلاح امروز ما مرداب بود، آب زیاد جمع می‌شد، قابل کشت، اینا رو استثناء کردن، جاهایی که بلند بود، آب نمی‌رسید، اون رو استثناء کردن، اراضی که قابل زراعت بود، اینا رو اندازه‌گیری کردن، ثبت شد مجموعاً به 36 میلیون جریب. ثبت دیوانی کردن، اون وقت کل این 36 میلیون 18 میلیون درآمدش بود زمان عمر اولی که درآمد بود، اون یه تیکه‌ای که عرض کردن 9 میلیون عثمان هم بعد اون 9 میلیون رو کرد خراجی، عمر خراجیش نکرده بود، اون درآمدش رسید تا 50 میلیون الان ما یقال، همون یه تیکه زمین‌هایی که عرض کردن تا 50 میلیون و جزء اراضی خراجی هم شد، تا سال 82 من این سنوات رو میگم، چون میخوام بگم که چون الان تو عراق این حرفا نیست که خراج مراشون از زمان مالک کرد، املاک ساختن، مساجد حسینیا و مراکز فرهنگی الاخر، اصلا دیگه صحبت خراجی حرفا مطرح نیست. اولین بار که این نظام رو به هم زدن سال 82 در زمان حجاج که معرکه ابن الاشعث با جنگی که داشت، یک کمی اوضاع به هم خورد، این زمین وضعش به هم خورد، اوضاع هم به هم ریخته بود. هر کسی مثلا یک آقای نزدیک یک قسمت این رفت گرفت اون زمین، آقا اون قسمت هر کسی نزدیکش بود اون زمین ها رو گرفت. کل این زمینی که 50 میلیون درهم که الان براتون روشن میشه، به نظرم زمان امیرمومنین خراج عراق 24 میلیون یا 36 میلیون درهم نوشتن. اگر اون راست باشه که 50 میلیون درهم، باید خیلی زمین نخبه باشه، خیلی زمین فوق‌العاده باشه، زمین‌های منتخبی بوده. کل اینها اولین جایی که ارز خراج عراق به هم پاشید و تملک شد سال 82 هجری است. اینو من میگم چون این حالا در ذهنتون نگه دارید، چون یک فواید فراوان دیگری هست، چون بعد میخوام متعرض فعلا دیگه نمیتونم وارد همه بحثا اینجا بشم. پس بحث سر این بود که ما یک مفتوح انوطن بود، یک صلح بود. آقای خویی هم اینجا تعلیق نداره، شیخ هم این قبول کرده. اگر صلح به نحوی باشه مصالحه کردن به جای جزیه به جای مقاسمه خراج بدن، این زمین خراجی میشه. البته خب این بحث پیش میاد که آیا این درسته یا درست نیست، دیگه الان من فعلا وارد این بحث نمیشم. و آیا این تطبیقش چی بوده؟ اصلا بعضی از اهل سنت معتقدن زمین عراق مفتوح انوطن نیست، صلحه، کلا صلحه به نحو مصالحه است. حالا انشاءالله چون این بحثا رو فقط الان اشاره میکنم، تفاصیلش انشاءالله بعد. بله نه بعد یه قسم سوم هم ایشون اضافه میکنه که آقای خویی هم به ایشون اشکال میکنه، اشکال هم وارده. میگه اگر بخشی از انفال رو دولت اسلامی باش معامله خراج کرد، اونا میشن زمین خراجی. مثلا سر کوها، خب متعارف سر کوها دست کسی ملک است. حالا اگر فرض کنیم کسانی میخوان از سر کوها استفاده بکنن، هر نحوه استفاده از برای برق، برای غیر برق، دولت میاد به اینها میگه آقا شما این سر کوه ها رو که اینجا مثلا از ارتفاع 700 متر به بالا میخوایم بگیرین، هر هکتاری رو که میخوایم بگیرین اینقدر باید بدین. مرحوم شیخ میگه اینم میشه خراجی، ولو رؤوس جبال جزء انفال، روشن شد؟ لکن اگر عملا دولت باش معامله خراج کرد میشه ارز خراجی، لکن انصافا مشکله، انصافا حرف مرحوم شیخ. ببینید دقت بکنید خوب، عنایت بفرمایید، این جور مسائل که ریشه در اقتصاد و جامعه داره، این اگر ما بخوایم از دیدگاه شیعه وارد بشیم غیر از دو راه دیگه نداره. یکی سیره عملی اهل بیت که چون اهل بیت حکومت دستشون نبود سیره عملی واضحی نیست، یکی روایت. و چون مادام ما در انفال داریم نماهی لله و لرسول و انفال هم معین شده، حالا یک ظالمی آمد ظلم کرد از این انفال خراج گرفت، این معلوم نیست. خوب دقت کنید، فوق شما ممکن است بیاید این خراج رو میتونی باش معامله کنی، شیعه میتونه بگیره، اما اینکه این زمین خراجی بشه نکته فنی، زمین بشه زمین خراجی، این بحث روشن نیست. روشن میشه چه مخواه؟ چون اگر زمین شد زمین خراجی، این ظالم رفت ظالم دیگه آمد و خراج نگرفت، بعد ظالم بگیم نه اگر اونم نگرفت این خراجی شد، زمین شد زمین خراجی. ظاهر عبارت شیخ اینه، لو قلنا به ان حکم ما یأخذه الجائر، اینم قسم سوم اراضی خراجی است. نهایتش ما خراجش ما خراجش قبول کنیم نهایتش، اما زمین خراجی بشه چرا؟ میدونم این کاریست که این ظالم کرده خراج گرفته، ما این خراجی بخریم خلق قبول باش معامله بشه، اما اینکه این زمین حکم خراجی پیدا بکنه که بعد هیچ کس دیگه مالکش نشه، بعد حاکم شرع مثلا صحیح که آمد بگه این زمین خراجی است من به کسی واگذار نمیتونم بکنم، این کوه دامنه کوه خراجی شده، از 700 من به والا خراجی شده، مثل ارز، چون ارز خراج که یه موقوفتون متروکتون فی عید المسلمین الی یوم القیامه، این با ظلم حالت خراجی پیدا کردن زمین چرا؟ روشن شد چی میخوام بگم؟ شما فوقش میگی نظام مالی امضا شده، خیلی خوب، آقا آمد علی خلاف القواعد از الارضی انفال خراج گیر، او گیر، شما میتونی این مال رو بخرید. خوب دقت بکنید، شما شیعه با اینکه این ظلمه میتونی این مال، اما آیا این دلیل میگه این زمین هم خراجی شد؟ این نکته فنی اینه، آیا این زمین هم خراجی شد؟ انصافا اینه نمیشه. بعد مرحوم شیخ وارد بحث این شدن که اگر شک کردیم و راه اثبات خراج که خوندیم، بله، بعد ایشان در صبر شک بحث کردن که دیگه حالا چون نمیخونیم عرض کردیم، چون یک مقدار اصول جاری کردیم، بخواییم شرح اون اصول و این اصل معارض با اون اصل، البته مرحوم میروانی بیش از ایشون آورده، یه مقداری در کتب قدیم عرض کردیم تمسک به اصول به مقدار زیادی شده که خیلی روشن نیست. به هر حال مسئله مثل اراضی و مخصوصا مثل عراق، مثل خوزستان، مثل خراسان، چون گفتن خراسان هم مثلا خراجی، شام هم خراجی، فلان، این مسئله را میشیم با اصالات عدم الفلان و اصالات حرفا نمیشه درست کرد. این اصولی که ایشون فرمونده در اینجا، اینا فقط به درد کتاب میخوره، اینا به درد این کار نمیخوره. بعد ایشون در مقام تطبیق فرمودن و معروف بین الامامیه بلا خلاف ظاهر ان ارض العراق فتحت عن وطن، این هست، البته این هست در بین امامیه، البته عرض کردم بین امامیه چون روایتی است از محمد حلبی که صحیح سندم هست، معتبرم هست، به این تمسک شده و حکی ذالک عن تواریخ المعتبره، البته این نقل شده، لکن عرض کردم در مورد زمین عراق یک بحث دیگری است که اصلا قبل از اسلام خراجی بوده، این اشتباهی که به زمان عمر نسبت میده. و همون پیروزم باز به سجی گفتیم این رو اولین کسی که این کار کرد قباد، این کار کرد پدر انوشیروان، چون تا اون زمان متعارف به نحو مقاسمه بود، یعنی به این نحو بود که از محصول میگرفتن. داره اون قصه رو گفتیم، قباد دید اون زنه که داره نان درست میکنه، بچه رفته به طرف درخت انار میخواد انار بشونه، تنور رو بل میکنه دنبال بچه، بچه رو میاره، باز نان در حال سوختن میشه، باز مشغول نان میشه، باز بچه در میاره که انار، قباد ناراحت میشه که این زنه که چرا نمیذاره این بچه مثلا این انار رو بچینه، ازش سوال میکنه، میگه هنوز مأمور مالیاتی دولت و شاه نیم دونین چاره، شاه نیامدن، اینا باید بیان مالیاتشون از این درخت اناری که هست بگیرن، ما بعد ما تصرف میکنیم، ما نمیذاریم این بچه تصرف بکنه تو مالیات گرفته. خب قباد ناراحت میشه و برمیگرده به قصر ملکی و مطرح میکنه آقا چیکار، این مصیبتیه برای کشاورز ما که خب من دیدم بچه‌ش میخواد دل بچه کوچیک رو اینجور اذیت کرد، لذا اینا پیشنهاد کردن که خراج رو از میوه ببریم به خود زمین، اون مالیات رو به جایی که از میوه بگیریم از خود زمین بگیریم، این در سال اینقدر میاد، حالا بچه‌ها رو خاص بخوره کرو. اصل خراج رو از این زمانه، عرض کردم هم در مصادر قدیمی این مطلب آمده، چون بعد که میخوام وارد بحث تاریخیش بشم لاقل قصهش که گفتیم لاقل مصدرش رو خواهیم گفت، و هم در مصادر متأخر مثل فتوح البلدان در کلمه عرض و سواد نگاه بکنیم، این قصه رو اونجا هم نقل میکنه. و اگر این مطلب درست باشه، اصلا خراج یک مالیات ایرانی بوده در حقیقت، این بعد تایید شده که همین مالیات بر عراق تایید بشه، البته حالا کیفیت تاییدش طرحی که عمر کرده با صحابه مطرح کرده، علی ابن ابی طالب نظرشون این بوده که همینجور خراجی بمونه، من اون روز گفتم طلحه نه، طلحه هم با علی ابن ابی طالب موافق بود، زبیر مخالف بود، این چون عرض کردم من خوب دقت بکنید اینجا به زمین از دید اقتصادی نگاه نشده، از دید مالیاتی هم نگاه نشده، اینجا به زمین از دید غنیمت، غنیمت جنگی نگاه شده، و اون دید این بود که چطور غنایم باید بین نیروهای رزمنده تقسیم بشه، زمین عراق هم تقسیم بکنه، زمین عراق رو هم بیاییم بین مثلا به یکی 5 هکتار، به یکی 2 هکتار، 3 هکتار، بین اینها تقسیم بکنه. عرض کردم من اجمالش میگم بعد مصادرش انشالله اشاره، من مصادر که صحبت میکنم مصادر قرن اول و قرن دوم، یعنی برمیگرده به مصادر بسیار قدیمی، نه این کتاب های متأخر، البته یک نوع ابهامی در عبارتشون وجود داره که الان انشالله در محلش عرض خواهیم کرد. خود از که عمر طبیعتش اینجوری بود که نقل کردن یه مجمع مشورتی داشت، حدود 30 نفر بودن، 30 تا از مهاجرین، 15 تا از مهاجرین، 15 تا از انصار. از مهاجرین رؤوسشون مثل علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، طلحه، زبیر، اینایی که از مکه، مثل افرادی که اهل مکه بودن. از انصار هم بزرگان اوس و خزرج و اینها بودن. این مطلب کرد. حالا در یک عبادتشون داره که علی ابن ابی طالب اصرار داشت که این رو خراجیش بکنیم، تقسیم نکنیم. مثل زبیر اصرار داشت که این رو تقسیم بکنیم. و لذا این مسئله رفت به کتاب جهاد، در باب جهاد خودش عوض شد، شد غنایم منقول، طلایم غیر منقول، شد غنایم منقول. غنایم منقول رو تقسیم بکنیم، اسب و گوسفند و پول و فرش و اینها رو بین رزمنده‌ها تقسیم بکنیم، غنایم غیر منقول مثل زمین و جنگل و اینها رو تقسیم نکنیم. روشن شد؟ این من میگم زاویه بحث خوب دقت بکنید. اصلا زاویه بحثی که بحث اراضی مفتوحه هموطن وارد شد روی بحث جهاد. خب میدونیم که الان این مطلب در زمان ما منتفیه، لذا عرض کردم ما دیگه تقریبا داریم بحث علمی میکنیم. یعنی الان این بحث غیر از بحث اقتصادی زمین و زمین شهری و زمین کوه و فلان، غیر از بحث اقتصادی است. این دوتا با هم خلط نشه. این عوض شد بحث، رفت رو عنوان منقول، غنایم منقول و غنایم غیر منقول. و در عبارتشون داره که خود عمر میگه من از قرآن استظهار کردم. یه آیه مبارک هست که آخری و آخرین من هم لما یلحقو بهم. من فکر کردم این زمینی که گرفته شده همه مسلمان ها در شرکت داشتن، این سهم آخرین هم حفظ بکنیم، مسلمان های بعدی هم حفظ بکنیم، این زمین رو فقط به مسلمان های فعلی که هستن ندیم. چون یک غیر از اون مسئله که عرض کردم خدمتون که مال غنایم بود، یه مسئله دیگری رو هم عمر مطرح کرد و اون شبیه بلخصوص یارانه نقدی که او زواره باز پول رو نقدن به افراد، یعنی خراج عراق که آمد شروع کردن پول رو نقدن دادن. اونم اینشالا توضیحش عرض میکنم. همون وقتی هم که عمر این طرح داشت، البته قبلش هم که با ابوبکر مطرح بودن، اون خود دان عمر که ابوبکر مرده بود، این بحث از همون صحابه شروع شد. البته در زمانی که عمر عملا مشغول شد و دیوان درست کرد، شبیه همین پول نقدی، یارانه نقدی که میدادن، یارانه نبود، گفت پولیست که آمده از خراج عراق آمده. وقت تقسیم اون پول رو عمر درجه ای گذاشت. خود علی ابن ابی طالب مخالف بود، گفت این کار نکن. از ابوبکر هم در کتب اهل سنت نقل شد که ابوبکر هم مخالف بود، البته ابوبکر اون زمان خودش که مطرح شد. اما عمر درجه ای گذاشت. عرض کردم سابقا بالاترین سهم رو به عایشه و طلحه، به عایشه و حفصه داد که 10,000 درهم و گفته شده 12,000 درهم. بعد بزرگان صحابه که در جنگ بدر و اینها بودن 6,000 درهم. بچه های صحابه 3,000 درهم، خصوص حسنین 5,000 درهم ملحق به آبا. اون 6,000 هم گفته شده 3,000. اون وقت باز میاد به پایین، باز مثلا زنها پایین تر. کمترین سهمی رو که قرار داد 300 درهم. از 10,000 درهم این نظام طبقات مالی رو شروع کرد تا 300 درهم. 300 درهم برای مردم عادی در شهرها غیر از مدینه. دیوان معین کرد افراد. اون وقت هم معیار رو بعد از اینکه بچه از شیر گرفته بشه، نه به دنیا بیاد. یعنی بچه‌ای که هنوز شیرخوار بود برای او به اصطلاح امروز ما یارانه نقدی قرار نداد. بعد از اینکه از شیر گرفته میشد برای او فرض مبلغ میکرد. لذا این عمر اینجا این فکر کرد که من اگر بیام این زمین الان تقسیم بکنم، اینطور که نقل کردن تو اصحاب نقل دیگه، زمین های مسلمان های بعدی که میان اونا چی گیرشون بیاد؟ لذا گفت همین نظام خراج رو قرار بدیم، این زمین ها تقسیم نشه، این زمین محفوظ بمونه، درآمدی که از این زمین سالانه پیدا میشه به همین ترتیب بین مسلمان ها تقسیم بکنه. حالا چون آخر وقتم هست، داره که یک شب در کوچه رد میشد، دید که یک زنی به یک بچه اصرار داره که غذا بخوره. بچه هم نمیخورد، هنوز شیرخوار بود. اومد تعجب کرد، پرسید، گفت بله، این میخواد بگه بچه من غذا شیر افتاده، غذا میخواد تا مالیاتش رو بگیره، درآمدش رو بگیره. عمر ناراحت شد، گفت عجب مصیبتی، ولی بچه ها دردسر پیدا شده، بچه رو زودتر شیر میگرفتن تا توی حساب بیاد پول بهش برسه. اینم برداشت، بعد لغوش کرد. یه بالا برای آخر قصه است.
و حکی عن بعض العامه، الان من گفتم قبل از اینکه وارد بحث بشیم، و حکی از بعض العامه انها فتحت صلحاً. روشن شد؟ ادعا شده که ارض عراق صلحه، یعنی از اون قسم دوم ارض خراجی. وقت فرق بین مفتوح عن وطن و صلحاً روشن شد؟ یعنی عمر وقتی که عراق رو گرفت، همون ایرانی هایی که بودن اینها سر زمین ها بمونن، سر جاشون بمونن، خوب دقت کنید، لکن مالیات رو از زمین بدن، نه مالیات رو از محصول. این قسم دوم اراضی خراجی دارن. در البته من چون بعد میخوام عبارت اهل سنت بخونم، امروز اول بحثم اشاره کردم، اینجا مرحوم شیخ داره، بعضیاشون معتقدن که نه، اصلا عراق ارض صلحه. وقت معیار بهتر ارض صلح که شبیه خراج بود، البته اونجا خراج نبود، مقاسمه بود، خود خیبره. از در خیبر مقاسمه است، یعنی پیغمبر یهود رو در خیبر نگه داشتن، دقت بکنید، یهود در خیبر موندن، بعد پیغمبر اکرم باشون مصالحه کردن که نصف محصول خرما بدن به پیغمبر، نصف مال یهود، نصف مال پیغمبر، اینم صلحه. لیکن در اینجا اینطور گفته شده، اینم چون بعد میخوام، این خیلی نکته لطیفی است که بعد در اینجا عجیب اینه که چون عمر بعد یهودی‌ها رو بیرون کرد از خیبر، کل یهود رو ریخت بیرون از خیبر، در جزیره العرب گفت فقط دین واحد باشه اسلام، مسیحی‌ها در نجران بودن، یهودی‌ها در خیبر بودن، هر دو رو بیرون کرد. وقت چون محصول نصف خیبر میآمد به مدینه برای مسلمان‌ها، عمر آمد همون زمین خیبر یا محصولش رو داد به افراد. مثلا این وقتی که از خیبر خرما می آوردن، یک کیلو نصیبش می شد، همون مقدار بر اون قرار داد. اونایی که نصیب بیشتری داشتن گفت اگر می خواهید زمین خیبر رو بهتون بدیم. حالا خیلی عجیبه، لذا ارض خیبر مفتوح عن وطن نیست. این فرق بین صلح و مفتوح عن وطن روشن، یعنی زمین خیبر رو این معامله نکردن که ملکون للمسلمین لا یوم القیامه، جزء اراضی صلح به نحو مقاسمه، نه به نحو خراج مصالحه. اینا معناش این بود که خودشون مالک بودن، خودشون رو زمین کار میکردن، از درآمد نصف رو برای پیغمبر میفرستادن، از درآمد این پیغمبر هم این درآمدی که میامد تقسیم میکردن، یه مقدار سهم زنهای خودشون بود، سهم بقیه مسلمان ها بود، یه مقدار بر می‌داشتن تقسیم می‌کردن بین مسلمان به این ترتیب. و عرض کردم کرانن دیروزهای روزم عرض کردم، یکی از عجایبی که در کتب ما تا اونجایی که من دیدم، اگه آقایون دیدم من خبر بدم، اصلا در کتب ما نیومده که حضرت زهرا آمد مطالبه سهمش از خیبر کرد. یعنی پیغمبر پول اموالی که از خیبر میامد، یک سهمی برای عایشه بود، یک سهم برای حفصه بود، برای زنها نه تا زن بود، یک سهمی هم برای حضرت زهرا بود. این رو عرض کردم در صحیح بخاری از عایشه داره. خیلی عجیب و چیزا اونم دارن که جاءت فاطمه تطالب و ابوبکر به سهمها من خیبر. این مورد از سهمها من خیبر بود. سهمها من خیبر هم داره، خمس هم داره. سهمها من الخمس هم داره. و من عرض کردم عایشه سهم خودش رو گرفت. چون وقتی که عمر به یهود بیرون کرد، خود سنی ها دارن، عمر به زنهای پیغمبر گفت عایشه خود به من زمین بده. حالا از زهرا زمین چی دیگه شون آمد؟ عایشه زمینی رو که به عنوان اینکه سهم پیغمبر از خیبر بود، عایشه گرفت. دقت می‌کنید؟ به هر حال انشالله این مطالب رو باز با شواهد بیشترش. بعد ایشون و ما دل علا کونها ملکن للمسلمین یحتمل الامرین، که صلح باشه. عمده دلیل اصحاب ما اینه، ففی صحیحة الحلبی عرض کردم کرارا میرا، چون بعد میخونم سند روایت رو، حلبی به طور اطلاق عبیدالله، اینا دو تا برادرن، محمد، محمد ابن علی و عبیدالله ابن علی، در اینجا مراد محمده، عبیدالله نیست. انه سئل ابو عبدالله علیه السلام عن عرض السواد ما منزلته، فقال حول جمیع المسلمین لمن هو الیوم یا هم الیوم ولمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم ولمن لم یخلق بعد، مثل ماها که در این زمان. این عمده دلیل برای این که عرض عراق مفتوح عن وطن ها ولی عامه مسلمینه. حالا عرض کردم مشهور بین اصحاب عمل به این روایته و این روایت بهش عمل شده. راجع به خصوصیات روایت و اینها، آیا واقعا این روایت نداریم، ما اصلا این فتوا اصلا نداریم از امیر المؤمنین، در کتب ما نیست، در کتب ان شاء الله سندش هم میخونم متعرض بحثتون هستم فعلا برای آشنایی زمین